خب فرصت چندان دیگه ای نداریم، انشالله در بخش بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
ساعت 19، رادیو تهران، تهران من.
روحیه تازه با طراحی تازه. اگر دنبال استفاده بهینه از تمامی فضاهای منزل هستید، خانه آرا را بشنوید.
خانه آرا را بشنوید.
خانه آرا.
دوشنبه ها چهارشنبه ها قرار راجع به خونه هامون و بازسازیمون بیشتر بدونیم، همراه با جناب آقای دکتر پیام ریحانیان و آقای دکتر پیمان ریحانیان. آقای دکتر پیمان سلام، دارید بهتون
سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟
خیلی متشکر، عالی. دیر رسیدین، البته کمی شما زیر سرحال نیستید، ولی ما اینجا منتظرتون بودیم و خوبیم.
ممنون.
آقای دکتر پیام خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر.
سپاسگزار. ما دوشنبه رجوع به این صحبت کردیم که بازسازی اصلا چی هست، خیلی مختصر و مفید. امروز حالا به یه مباحث دیگه میخواییم بپردازیم که اصلا چطور یه کسی که میخواد خونش رو بازسازی کنه میره سراغ یه تیمی مثل شما که ازش راهنمایی و کمک بگیره که چیکار میتونه بکنه، چه اتفاقی میفته؟
ما در درجه اول، اولین جلسه ای که با کارفرمای خودمون یا مشتریمون داریم جلسه مشاوره هست.
صحیح.
سعی میکنیم اگر که قرار یک منزل رو کار بکنیم، تمام اعضای اون خانواده در جلسه ما حضور داشته باشن. تک تکشون دغدغه هاشون به ما میگن، چه نیازهایی دارن، دوست دارن که اون فضایی که مربوط به اونها میشه چه شکلی باشه. خب خانم ها اکثرا به آشپزخونه خیلی اهمیت میدن، بعد به کموت ها و اون قسمت هایی که گنجه های خونه خیلی اهمیت میدن، آقایون به سالن مطالعه و حالا چیزهای
تلویزیون کجا باشه،
بله، فوتبال رو کجا قرار تماشا بکنن، بله، خیلی اهمیت میدن. و خب جوان ها هم که نیازهای خودشون
دارن. خب یه جلسه، این جلسه‌ای که میذاریم برای مشاوره بدون اینکه شما طرحی بدین در واقع بهشون، هزینه داره برای کسی که میان پیشتون یا نه؟
نه، ما بابت اون قضیه هزینه دریافت نمی‌کنیم و بقیه میره برای ادامه
برای مراحل بعدی. بعد بیان دفترتون یه شما میریم به محله اونا اونجا رو ببینیم؟
نه، ما هر جوری که کارفرما راحت
با هم
باشه
توافق
میکنیم و با هم تعامل داریم. بعد از اینکه این جلسه اتفاق افتاد، تو این جلسات ما با سوالایی که میکنیم سلیقه کارفرما احتیاجاتش رو میتونیم بفهمیم و پیش خودمون آنالیز کنیم که بعدش وقتی بازدیدی داشتیم از محل پروژه بتونیم خواسته هاش رو با محلی که در اختیار ما گذاشتن تطبیق بدیم. زوایا، گوشه ها، کنج ها، چیزایی که کارفرما میگه پرته، درسته، ولی از نظر ما یه فرصت خوب برای یه کار هیجان انگیز و دکور خوب هست. اونها رو خوب میبینیم و یه سری پیشنهادات هم خودمون در محل میتونیم به کارفرمامون بدیم که انتظارشون نداره.
آقای دکتر، خیلی موقع ها فکر میکنن دوستان که مثلا این طراحی و بازسازی و این که من کمک بگیرم از یک تیمی یا از یک گروه مشاور مربوط به خونه های بزرگه که مثلا حداقل باید از 150-160 متر شروع بشه به بالا، یا اینطوره، یا کسانی که خونه های کوچیک هم دارن. توی تهران خب واحدهای کوچیک ما زیاد داریم، طرف خونش 50 متر، 60 متر، 70 متر یا حالا به همین حدودا هست، ولی دلش میخواد که طراحی خیلی خوب و همونطور که آقای دکتر پیام هم گفتن در واقع از فضاهاش به خوبی استفاده بکنه. بله. اونا میتونن کاری بکنن و بهش مشاوره میدیم.
اتفاقا من فکر میکنم که اونها حتما باید از مشاور استفاده بکنن، چون ما میایم از سانتی متر به سانتی متر فضاشون بهینه استفاده میکنیم. طراحی های مینیمالیستی ما برای همین منازل اتفاق میفته که میایم تمام اون احتیاجات رو در حداقل فضا در نظر میگیریم و این خیلی بهشون کمک میکنه.
بله، یه مسئله خیلی مهم مسئله بودجه است. یعنی من قبل از هر چیزی به این فکر میکنم که خب این بازسازی برای من چقدر هزینه برمی‌داره. چطوری اینو شما باش کنار میان کنترلش میکنید؟ چقدر باز به سلیقه مشتریتون و خواسته هاش فکر میکنید و جواب میدین؟
دو تا فاکتور هست که توی این پرسه خیلی تاثیرگذار هست: بودجه و زمانی که کارفرما داره.
بله.
ما بودجه کارفرما رو ازش میپرسیم که به ما بگه، نه به خاطر محاسبه سود و زیان خودمون، به خاطر اینکه بتونیم توی این پرسه که میخواد اتفاق بیفته این بودجه رو تخص کنیم و اختصاص، بله، بدیم به فعالیت های مختلف. زمان رو هم همینطور میایم با آنالیز فعالیت ها پرسه های زمانبر رو به صورت موازی انجام میدیم و بودجه و زمان کارفرما رو توی این پروسه خودمون لحاظ میکنیم که در انتهای کار پول تموم نشه.
بسیار خب، صفحه معرفی کردیم اون روز برای دوستانمون که صرفا ما برنامه‌های رادیو تهران رو درش قرار میدیم، گفتیم اگر دوستان اونجا سوالی دارن راجبش اونجا از ما بپرسن، rehanian.ir هست. بله، صفحه بله. که صرفا برنامه‌های رادیو تهران، خانه آرای رادیو تهران در واقع در اونجا گذاشته میشه. صفحه دیگری هم هست که دوستان دنبال کنن کار شما رو ببینن.
بله، صفحه در اینستاگرام به نام rayson.arts.
بسیار خب، اون رو هم دوستان میتونن دنبال بکنن. خیلی تشکر میکنم ازتون، آقای دکتر پیمان ریحانیان و آقای دکتر پیام ریحانیان، هر دو عزیز، فوق لیسانس مهندسی عمران و دکترای کسب و کار هستن. درود بهتون و بدرود.
زنده باشید. متشکرم.
خدا نگهدار.
حرف میزنیم، دیدین یه وقتایی ماها متناقض میشیم، یعنی مثلا میخواییم ظاهر و باطن تماما مدرن بشیم و روابطمون رو تو خانواده خیلی درگیر چارچوبای سنتی قدیم نکنیم، بعد مثلا پدر شدیم، حالا بعضی دوستان که پدر میشن، فرزندمون ما رو دید وقتی ما پدر هستیم نفسش تو سینه حبس شه، بعد میگیم خب چرا قرار مدرن باشیم، میگه نه اون فرق کن احترامه. یعنی ته ته ذهن بعضیامون هنوز سریال پدر سالار هر روز داره تکرارش پخش میشه. یه پدر سالار خفته هم مقیم مرکز مغزمون گهگاه بیدار میشه، توقعات ایجاد میکنه که اگر برآورده نشه سرخورده میشه، به همون القا میکنه ای داد احتراما از بین رفته. به ما میگید و برامون مینویسید که با احترام چه شکلی موافقه 3094-22-65-24-65-22-65-24-66. خانم دنیا نوشتن من غرورم رو بیشتر از همه چیز دوست دارم و همین علت به هیچ کس بی احترامی نمی کنم که مبادا بی احترامی ببینم که یادم نمی. از شهر ریش به خانم 32 ساله نوشتن احترام به شکلی خوبه که بی احترامی شکل دیگرش نباشه و نشانه شخصیت آدم هاست. علی هم نوشتن که چرا پدر و مادر را فکر میکنن فقط بچه ها باید احترام بذارن، ما هم آدمیم. راست میگه. خب خانم یقای رحیمی از حسن آباد گفتن که احترام گذاشتن خودش احترام میاره، احترام دو طرفه باشه بهتره. صد البته. آقای حسن از تهران پارس نوشتن به نظر من آدمی آینه متقابل همدیگه است، هر جوری که باشی طرف مقابلت هم همونطوری احترام بهت میذاره، احترام بذاری احترام میبینی، بدی کنی بدی میبینی. نه دقیقه و نه ثانیه است، سپاسگزاریم که کنار ما هستید در تهران، من رادیو تهران، و کنارمون بمونید. گزارشی خواهیم داشت از همکارم آقای اسماعیل.
اینجا تهران منه.
هر جای شهر رو میگردم، ما با هم خاطره داریم. آخر عمرمه اون روز که ازم چشم برداری.
اینجا تهران من.
تهران رو با تو دوست دارم، به جون تو تهران رو یک روز نمیخوام بدون تو.
تهران من، برنامه‌ای برای جوانهای قدیم، جدید و آینده.
بیا در شهر دل من پادشاهی کن، این تو و این دل من هر چه تو خواهی کن. ای امان، ای امان، ای امان از من و حالم.
اینجا ما همه چی داریم، موسیقی داریم، سینما داریم، ورزش داریم، اقتصاد داریم، سیاست داریم، سلامت داریم، همه چی داریم.
هر کسی دنبال خبر میگرده.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، برنامه تهران من. امروز 27 آذر ماه در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه تهران کتابخانه‌اش مراسمی برگزار میشه تحت عنوان 19 سال روز شهادت ادوارد و آنیلی معروف به شهید مهدی، که این شهید تأثیر زیادی گذاشته در دنیا برای مخاطبینش، مخصوصا کسایی که نمیخواستن اینو باور کنن که از یک اشرافزاده یا یک دنیای سرمایه‌داری ممکنه کسی نگرشش نسبت به اسلام به گونه باشه که بر نظرات اونها هم بر نتابه، همین که مخالف نظرات سرمایه‌داریشون باشه. من میخوام یه گفتگوی داشته باشم در ارتباط با این شهید با دکتر قدیری ابیانه که از همدوره‌هاشون بودن در کشور ایتالیا، رایزن فرهنگی مطبوعاتی سفارت ایران در ایتالیا بودن، و عرض سلام دارم خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر قدیری ابیانه، اول در ارتباط با خود شهید آنیلی توضیح بدین که خصوصیاتشون چی بود، ویژگی‌هاشون چی بود و چی شد که به شهادت رسیدن؟ ارتباط شما باشون چگونه بود؟
ادواردو آنیلی پسر معروف‌ترین و ثروتمندترین خانواده ایتالیایی بود. صاحب کارخانجات فیات، آلفا رومئو، لانچا، فراری، ایوکو، صاحب باشگاه فوتبال یوونتوس، صاحب چندین بانک، بیمه، مؤسسات پیمانکاری، مؤسسات مد و لباس، شبکه‌های یعنی رسانه‌های مکتوب، مجله، روزنامه، خیلی ثروتمند. پدر این خانواده مسیحی کاتولیک بود و مادرش یهودی صهیونیست. و از نظر صهیونیستا که یهودیت رو از مادر می‌دونن، ادواردو یهودی مناسبی بود که این ارث به او برسه و بتونه این ثروت رو مدیریت کنه. اما ادواردو آنیلی دنبال حقیقت میگشت. مسیحی ها حضرت مسیح علیه السلام رو تا خدایی بالا میبرن و میگن او خداست، خدا سه تاست، پدر، پسر، روح القدس، تثلیث. و حضرت مریم رو مادر خدا معرفی میکنن، اصلا مینویسن تو کلیسا مریم مادر خداست. صهیونیست ها هیچ معجزه‌ای برای حضرت مریم علیه السلام علیها و حضرت مسیح علیه السلام قائل نیستن، بنابراین اینکه او پدر نداشت قبول ندارن و میگن مسیح فرزند گناهه. بالاخره مسیح فرزند خداست یا فرزند گناهه. همین مسئله شاید باعث شد که او دنبال حقیقت بگرده. با انجیل آشنا بود، با تورات آشنا بود، با فرهنگ غرب آشنا بود، دنبال حقیقت میگشت. و در 20 سالگی موقعی که در کتابخانه دانشگاه قدم میزد، چشش میخوره به قرآن، کنجکاو میشه در مورد این کتاب. قرآن رو میگیره، میخونه و بدون این که کتاب دیگه خونده باشه، بدون که کسی سراغ او رفته باشه بخواد تبلیغ اسلام بکنه یا او نیاز به مشورت احساس بکنه، در 20 سالگی 4 سال قبل از انقلاب مسلمان میشه. طبیعتا اخبار انقلاب رو هم دنبال میکرد. بعدن اون موقع 4 سال قبلش که مسلمان شد، که اصلا خبری از انقلاب در ایران حداقل در رسانه‌های غربی انعکاسی نداشت. و با تصویر امام از طریق رسانه‌های گروهی آشنا میشه و احساسش این بود که اون انسان صالحی که در قرآن از ذکر شده این امامه. بعد از انقلاب من یه مناظره‌ای داشتم تو شبکه تلویزیونی 24 فروردین 59 با حضور مسئولان مطبوعاتی آمریکا و عراق.
در کجا؟
در ایتالیا، تلویزیون ایتالیا. زمانی بود که ناوهای جنگی آمریکا آرایش تهاجمی گرفته بودند و هر آن احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران می‌رفت. من مناظره‌مو اینجوری شروع کردم: به نام خداوند قوی‌تر از ناوهای آمریکا. که او خوشش اومده بود، هفته بعد میاد سراغ من، او منو پیدا میکنه. من اصلا نمیدونستم که فرزند آنیلی ها اصلا فرزند چند تا داره و نمیدونم چیکار است و اینا. که بعد خوش معرفی کرد، گفت من مسلمونم. چی شد؟ همون توضیح داد که من چی شدم، مسلمون شدم. خیلی به اسلام اعتقاد داشت، بسیار محکم بود و تلاش کرد اون ثروت رو به دست بیاره و خرج اسلام بکنه، ولی خانوادهش به شدت مخالفت میکردن. او هم خیلی تلاش کرد این کار رو بکنه اما موفق نشد. در نهایت بین این انتخاب قرار گرفت که یا اسلام یا اون ثروت عظیم. که حالا من تو خبر یه ماه پیش خوندم که فیات به تنهایی 110 میلیارد دلار فروش داشته.
هر کلمشون برای خودشون یک دنیایی هستن در اقتصاد.
بله، 110 میلیارد دلار مثلا دو برابر درآمد نفت ما قبل از تحریم. خب فقط فیاتش، مثلا فراری از این ماشینای میلیاردیه که چند میلیاردی که افراد میرن باش عکس یادگاری بگیرن. خب وقتی به اینجا میرسه که بین این دوتا حتما باید انتخاب بکنه، اسلام رو حاضر نمیشه دست بکشه، از اون ثروت دست میکشه و تصمیم میگیره بیاد قم طلبه بشه، که دیگه مهلتش نمیدن و شهیدش میکنن. اما همونطوری که خودش پیش بینی کرده بود، گفته بود من رو به قتل میرسونن، به خود من گفته بود، برای قتل من اقدام میکنن. نمیگن کشتیمش، میگن یا خودکشی کرد یا سانحه بود یا مریضی بود. ولی اعتقاد داشت که تا پدر زنده است چتر حمایت پدر بالا سرش خواهد بود. بعد از فوت پدر این بلا رو سرش میارن، که اونا وقتی دیدن نه ممکنه دستشون دره مولد نیدن و شهیدش کردن. یه بعد از شهادتش، یکی دو سال بعد از شهادتش، یه فیلم مستندی راجع به ادواردو تهیه شد که تلویزیون هم پخش شد به تهیه کنندگی مرحوم حبیب الله کارسوساز و کارگردانی آقای سیاوش سرمدی، که تأثیر بسیار عمیقی روی مردم گذاشت. من خیلی جا میرم بعضی روحانیون رو میبینم، میگن من مثلا یه نوجوان بودم این فیلمو که دیدم تصمیم گرفتم برم طلبه بشم.
همین تأثیر گذارش بود که خیلی براشون سخت میومد.
بله.
ولی شهید آنیلی، آقای دکتر قدیری عبیانه، بالاخره ایران آمد با امام خمینی. بله، رحمت دیدار الله داشت. دیدار داشت
و سال بعد از دیدار ما، یعنی هفته فروردین سال 60 با امام دیدار داشت، که امام هم پیشونش بوسیده بوسید. من اون موقع ایتالیا بودم، هنوز موقع دیدارم اونجا بودم، برام اومد تعریف کرد دیدارشو و گفتش که امام پیشون منو بوسیده. وقتی اینو گفت من پاشدم پیشونشو بوسیدم، گفتم میخوام جای بوسه امامو ببوسم. به هر حال شدیداً شیفته حضرت امام رضوان الله تعالی بود و روزی که با امام دیدار میکنه، هفته فروردین 60، از اونجا میاد نماز جمعه، صف اول نماز جمعه به امامت از آیت الله خامنه‌ای نماز میخونه. موقعی که فیلم مستند رو ساختن این فیلم به دستمون نیومده بود، اما بعدا پیدا شد و فیلمش و عکسش تو صف اول نماز جمعه هست. ببینید یه انجمنی درست شد به نام انجمن شهید ادواردو آنیلی، غیر دولتی، توسط کسانی که از اون جوانیشون شیفته این موضوع شده بودن. این گسترش پیدا کرد، تعداد زیادی داوطلبانه دارن همکاری میکنن، چه از ایرانیان، چه از تازه مسلمان ها، چه ایرانی چه غیر ایرانی. بعدش هم اینو توسعهش دادن از به انجمن ره یافتگان، یعنی انجمن تازه مسلمان ها که ره رو یافتن، راه رو پیدا کردن. فعالیتشون هم بسیار خوبه، واقعا جالبه. من ندیدم تشکلهای دولتی که اینقدر زحمت بکشن و اینقدر دلسوزانه و با باور عمیق و از خود از خودگذشتگی این کارا رو بکنن. دعوت میکنم هر کس میتونه با این انجمن ارتباط برقرار کنه، فعالیت بکنه. امروز زمینه معرفی اسلام در جهان فراوان هست و هر کس میتونه یه نقشی در این زمینه داشته باشه.
درود بر شما و روح همه شهدا شاد.
دوباره دریایی بشینی اینجا با برات به چی صف کشیدم عاشقا پشت سره وقتشه دوباره یا علی بگی پاشو سردار کوله بارت ببن لشکرت تو آسمون منتظره این پرنده ها همه مهاجران هی تو خوبت بدون تو بره هی تو خوبت بدون تو بره
تهران من رو از رادیو تهران همچنان میشنوید و داریم درباره احترام گذاشتن صحبت میکنیم و اینکه شما با احترام چه شکلی و چه مدلی موافقید. سپاسگزاریم که پیام دادید برای 3094. نوشتن برامون شبنم خانم از قیطریه که لحظهاتون بخیر و مهر احترام فقط از نوع عوامل نازنین و فهم ایبای رادیو تهران به مخاطباش درود بهتون زنده باشید آقای نادر شهباز نوشتن احترام فقط از نوع نظامی چون دو طرف است آقای مهدی معتقدند که احترام باید بی‌غرض باشه. آقای بهنام فارق خاطر نوشتند آن که روبه را کند چون شیر مزاج احترام است به احترام است به احترام یا آن که دشمن را کند خوشگل مآب احترام است به احترام است به احترام باش خیلی ممنونم آقای علی ایپکچی اگر اسمتون رو انشالله درست گفتم از شهر پرند گفتند احترام گذاشتن نشانه شخصیت هست همونطوری که ارائه بلیط نشانه شخصیت بوده و هست آخه یادش بخیر یعنی یه سری آدم بودن که شخصیت نداشتن حتما دیگه بلیط نمیدادن برای همین نوشته بودن که ارائه بلیط نشانه شخصیتشون هست
سلام و درود بر همه من وحید پولدار هستم و از اون جهتی که پولدار هستم و اهل داد و ستدم اهل معامله پای پای هستم احترام رو هم پای پای دوست دارم داد و ستد بده بسون احترام بذار احترام بگیر خدا حافظ
در گرفتاری پنج به همه با فکر درمتی بیشتر که احترام بگرم انسان احترام باید همگان مخصوصا به بزرگترها و به خصوص به پدر مادر و برادر و خواهر و وابستگان نزدیک قائل بشه دیگه چه نوعیش دیگه خیلی مهم نیست باید احترام بگذاریم به هر طریقی کافیه مخصوصا احترام پدر مادر که خیلی تاکید شده که می فرماید آن دست که دادی به پدر منتظرش باش گیری به همان دست و دست پسر خویش متشکرم هاشمی قاسم‌آباد سفیان
خیلی کردم صدای زهرا کوچولو رو شنیدم و سپاس از بقیه دوستان آقای یوسف موثق از بستان آباد نوشتند احترام باید دو طرفه باشه چه بزرگ چه کوچک
سلام باور کنید به تعداد آدم‌های روی زمین مدل هست برای احترام گذاشتن ولی بعضی از مدل‌ها خاصن مثلا حتما شما هم توی زندگیتون آدمی رو داشتید که بلد باشه چطور با احترام به انجام دادن یک کار نبگه. یعنی در واقع این نام برده تلاش میکنه کاری کنه که شما با احترام ویژه از انجام دادن اون کار به وسیله ایشون صرف نظر کنید و در آخر خودتون دست به انجام اون کار بزنید.
من حرف زدم و یه خورده گلوم خوش شد.
بله.
چی که آب میشه برم بیاری؟
آب بیارم؟ خنک باشه آورم؟
خنک باشه.
یخ داشته باشه تو یخچال بیارم؟
یخ داشته باشه.
یخ خرد داشته باشه یخ درسته داشته باشه؟
یخ درسته داشته باشه.
5 تا تیکه یخ داشته باشه یا 6 تا؟
6 تا تیکه داشته باشه.
یخ قلمبه یا یخ خرد؟
یخ قلمبه.
تو لیوان بلوری که توش معلوم باشه یا لیوانی که توش معلوم نیست؟
لیوان بلوری که توش معلوم باشه.
تاش تق داشته باشه یا وسطش؟
خب ببخشید این گزینه تو نمره منفی هم داره؟
نخیر.
هر چی بذاریم درست.
من باید دقیقاً چیزی که شما میخواین رو ارائه بدم خدمت شما.
آقا اصلا نمیخوام. آب نمیخوام. قربونت برم.
هیچی هیچی
نمیخوام.
چای چطور؟ دست به جمعی میشست ما. چای هم نیارم؟
من یه عده‌ای رو میشناسم که نه برای همه، که برای آدم‌های خاصی احترام قائلن. اونم نه یک احترام معمولی، که یک احترام کاملا غیر معمولی. البته چیزی که غیر معمولی بودن این نوع از احترام ها رو مشخص میکنه اینه که احترام گذاشتن این مدلی تاریخ انقضا داره. یعنی این افراد خاص تا وقتی کارشون به یک نفر گیر میکنه به اون احترام میذارن و به محض اینکه عملیات با موفقیت انجام میشه پشت سر فرد ناله و نفرین میکنن. قطعا این احترام گذاشتن با تاریخ انقضا کار سختیه، چرا که شما تا پایان اون تاریخ باید یک بازیگر قهار باشید تا یه وقت خدایی نکرده مخاطبتون که شخص مورد احترام واقع شده است از محتویات ذهن شما با خبر نشه.
حواسمون رو داو جا پردک رو داریم کار میکنیم به شدت.
آقا این بچه های اداره هم باشن دوره هم بعد میشید
یه وقت دیگه.
هرچی تو سلام میدونی خود سلام. نه فرهاد آقا، فرهاد جان آقا، من آقا جونم رئیس.
یه مدل احترام هم داریم که به مدل احترام از راه دور معروفه. در این نوع از احترام علاوه بر ایما و اشاره از بوق استفاده میشه، که خودتون در جریانید بوق ماشین فقط برای موارد هشداری استفاده نمیشه، بلکه برای سلام و علیک، عرض ارادت، تعریف و تمجید، دعوا، عذرخواهی و در آخر خداحافظی هم مورد استفاده قرار میگیره.
این شما یه موقع است داری تو خیابون میری یه کسی بی هوا میپیچه جلو ماشینه، این موقع میزنی یعنی چی؟ یعنی اینکه عزیز من رانندگی بلدیسی به درجه بشی تو خونه. یه موقع هست نه داریم میری تو خیابون یه موقع داریم اینه بهش میگم موقع مرام، موقع معرفت. یعنی چی؟ یعنی شما رفیقتو میبینید میگه ای بس.
روش های خاصی که برای احترام گذاشتن وجود دارن زیادن و بنا به نوع ارتباط شما با فرد مقابل انعطاف پیدا می کنن. اما به نظر من احترام گذاشتن یک اتفاق خوبه که باعث میشه ارتباط آدم ها با هم صمیمانه تر بشه و روابط اونها با هم دیگه تحکیم پیدا کنه. ممنونم که امشب هم با من همراه بودید.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ما شعیرهای آلیس در کلاس جهانیه.